Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. خب فراز چهاردهم از دعای چهارم صحیفه سجادیه را خدمت عزیزان خواندیم. من یه توضیحی بدم. ببینید این دعا خیلی دعای عجیبی است. نیاز به توضیحات زیادی هم داره که چطوره که امام سجاد دعا میکنه برای کسانی که امیرالمومنین تنها گذاشتن به جز 4-5 نفرشون، بقیه همشون رفتن به راه دیگه، یا بی‌تفاوتی یا بالاخره طرفداری از کسانی که به اعتقاد اهل بیت غاصب حق اهل بیت بودن، دوباره سر اینا رفتن. چرا حضرت این دعاهای سنگین رو در حق اینا میکنه که من توضیحش رو جلسات قبلی دادم. اما یه نکته اینجاست که فراز 13 میگه اللهم و صل علی التابعین من یومنا هذا الی یوم الدین علی ازواجهم و علی ذریاتهم و علی من عطائک منهم. میگه خدایا بر تابعین پیغمبر درود بفرست، بر خودشون، همسرانشون، نسلشون و هر کس از اینها تو را اطاعت کند تا روز قیامت. خب بعد میگه صلاتن تعصمهم بها من معصیتک، میگه درودی که به واسطه این درود از گناه و معصیت تو ایمن خواهند شد. و تفسح لهم فی ریاض جنتک. تفسح یعنی تتوسع، یعنی وسعت پیدا میکنه. فسحت همون معنی وسعت رو داره، وسعت پیدا میکنه براشون باغ بهشت تو. و تمنعهم بها من کید شیطان، با این صلات و درود، این بها به صلات برمیگرده، از مکر شیطان. برای اینکه روشن‌تر بشه و تا آخر معنا روشن بشه، ببینید خدا سربسته تو سوره احزاب میگه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. میگه خدا و فرشتگان خدا بر شما درود میفرستن تا شما رو از ظلمت ها به سوی نور خارج کنن. معلوم میشه که خدا بر مؤمنان درود میفرسته. ما نماز نمیخونیم، خدا هم نماز داره. تو روایت معراجی است که رسول خدا میگه وقتی که به اون مقام قرب رسیدم خدا در نماز بود. نماز خدا چیه؟ فکر میکنم حدیث اول، بله جلد اول، حدیث 30 یا 33 از امالی صدوق. خیلی این حدیث جالبه. ای کاش یادم میمون. من هیچ وقت اعتماد به حافظه خودم ندارم بگم میارم براتون میخونم، میترسم دستم یادم بره. که اون حدیث بیان میکنه که این نماز دو روی سکه داره. یه روی سکهش همینه که ما داریم نماز میخونیم و خضوعی داریم و تواضعی و تذللی و حالی داریم و با خدا داریم مناجات میکنیم. اما اون روی سکهش اون حدیث میگه که خدا در جواب فقرات نماز، عبارات، آیات قرآن که در نماز میخونید، وقتی میگید الرحمن الرحیم، خدا چی جوابتون میده؟ وقتی میگید مالک یوم الدین، خدا چی جوابتون میده؟ مثلا وقتی بنده میگه که مالک یوم الدین، خدا میگه ملائکه من شاهد باشید، من را مالک روز قیامت دانست، به عزت و جلالم قسم حساب را برش آسان. آقا نماز داره خدا، خدا داره در حال نمازه. اینجور نیست که خدا به بنده بگه تو نماز بخون، چی نگه. پس صلات خدا یه صلات عادی نیست، تأثیرات عینی خارجیه داره. یعنی چی؟ ببینید ما وقتی به هم سلام میکنیم اثرش نهایتش نگه آقا من با تو در صلحم، من با تو مشکلی ندارم، این نهایت اثرشه. اما این نیست که حالا وقتی یه کسی سلام شما کرد جیبتون پر پول بشه مثلا، یه حساب بانکیتون مثلا اشباه بشه. نه، این اتفاق معنی نیست بیفته. برای نیست مثلا آثار معنوی داشته باشه، دلتون روشن و نورانی بشه، اینجوری بشه، نه. بلکه این صلات خداست و درود خداست که آثار بسیار زیادی داره. اولا بدانید این درود شرط داره. شرطش ایمانه. تا زمانی که مؤمن مؤمنه، خدا مدام برش درود میفرسته و این درود خدا و درود فرشتگان خدا مستمر علی الدوام برای مؤمنه تا زمانی که در ایمان، یعنی در حلقه ولایت الهی است. همین که خارج شد قطع میشه. شما یه انبردست ببرید دم خونه، اون کابلی که اومده تو خونه قطعش کنید، چه اتفاقی میفته؟ برق خونه قطع میشه. وقتی برق شد یخچال قطع میشه، فریزر قطع میشه، تلویزیون خاموش میشه، چراغ خاموش میشه، همه چی خاموش میشه. اما وقتی این جریان وصل شد همه اینا روشنه. ببینید مؤمن درود خدا نصیب مؤمنه، شفاعت نصیب مؤمنه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمن دفاع میکنه. یه کسی در حقش ظلم کنه خدا فوری مجازاتش میکنه، دفاع میکنه ازش. قرآن برای مؤمن شفاست. ظالم کیه؟ ظالم اونی که از ولایت الهی خارجه، مؤمن نیست. و ولا یزید الظالمین الا خسارا. لذا آدمی که از درجه ایمان ساقط شد، اگه این بره سراغ قرآن، به جایی که از قرآن نور بگیره از قرآن گمراهی میگیره. این جالبه. به شرط این که مؤمن باشه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. امام دعا میکنه میگه خدایا بر مؤمنین درود بفرست، بر مؤمنین درود بفرست. یکی از کارایی که عزاداری امام حسین میکنه، اینا خیلی عجیبه، اینا کمتر گفته شده. ببینید ما یکی کار خوب میکنیم، مؤمن هستیم، بعد گناه میکنیم، از ایمان ساقط میشیم. روایت میگه انسان گناه کبیره که کرد از ایمان ساقط میشه، از ایمان خارج میشه، دوباره پشیمان که شد دوباره برمیگرده. خب حالا چقدر پشیمان میشیم؟ بعضی گناهان میکنیم 10 سال گذشته پشیمان هم نشدیم، حس پن نه عذرخواهی کردیم، نه صاحب حق راضی کردیم، نه پشیمان شدیم. خب من تو این تیک وقت از ایمان خارج بودم، خودم هم نمیدونستم. یکی از کارهایی که عزاداری سید الشهدا و به اشک بر سید الشهدا میره، این خله ها رو پر میکنه، ما رو برمیگردونه با خدا، متصل رو میکنه. این خانمه بود تو این زندگی پس از زندگی، میگفت من عالم برزخ رو دیدم، جان از بدنم خارج شد رفتم. بعد میگه یک موجودات بسیار موهشی به طرف من اشیا رو پرت میکردن، گریه هم میکردم. اینو میگم بهترین سند صداقت اشکه، دروغ نمیشه با اشک بگی. نگه خیلی هنر پیشه فوق العاده ماهری باشه. معلوم بودی بنده خدا واقعا از ته دل میگم، گفت خیلی صحنه وحشتناکی بود، این موجودات موهش داشتن طرف من میومدن، تو مسیر آمدن به طرف حمله به من هر شیئی به دستشون میرسید به طرف من پرت میکردن. میگه آنقدر وحشت کرده بودم که زبانم بند آمده بود. بعد یه وقت یه جمله به ذهنم رسید، گفتم یا حسین. تا گفتم یا حسین دیدم در یک هزایی هستم که از اینا دست از اینا خارج شد. بعد میگه صحنه‌های کربلا دیدم، از جمله صحنه تیر خوردن به گلوی علی اصغر. میگه من صحنه رو بهم نشون دادم و خودش هم به شدت متاثر بود. میگم سید الشهدا اسمش، گریه برای عزاش، ارادت به حضرتش، زیارتش، حلقه اتصال به ولایت خداست. ما اگه امام حسین نداشتیم خیلی نادر ما میتونست به نجات برسه، کلکم کنده بود. امام حسین رشته اتصال ما به خداست. یا و سفینت الحسین اسرع. حالا ببینید اینا که الان اینجا تا آخر دعا میخونیم، آثار درود خدا بر مؤمنه، که وقتی انسان مؤمن باشه چقدر چیزی گیرش میاد. خدا که درود میفرسته اینقدر نتیجه داره. یک، تعصم هم به هم معصیت، جلوی معصیت خدا رو میگیره. تو میخواد گناه بکنه، درود خدا یه اسبابی فراهم میکنه که مانع گناه بشه. مثلا تنفر تو دلش از گناه وجود داره، این مانعه. تنفر از گناه چیه؟ بگید آقا سندم داریم. میگیم بله قرآنه. میگه ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان را محبوب دل شما مؤمنان کرد، خدا ایمان را و ارزش های الهی را زینت داد. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. کفر، نافرمانی و معصیت ها مکروه و منفور شما. آقا طرف اینقدر از ارزش‌های الهی بدش میاد، سلام میکنی 5 تا نشستن نگات میکنن به خلی از مثل کلوخه چشم دار، یکیشون جواب نه. آقا شما احساس نداری؟ حالا اگر میگفتی آقا هلو، همه میگفتن هلو، اما میگی سلام علیکم، همینطور با بغض‌آلود نگات میکنه، اصلا بدش میاد، نفرت داره از این. خدا گواهه به کرات من دیدم آقا میری توی مغازه سلام میکنی، بلندم سلام میکنی، نگات میکنه جواب نمیده. چرا بعدش میاد؟ حالا بگو هلو، اول برمیگرده بگو هلو. ببینید این اصلا مشمول عنایت خدا نیست. وقتی سلام و صلوات الهی بر کسی قطع شد نمیشه، اما اگر سلام و صلوات الهی بر کسی وارد شد، جلوی معصیت خدا را میگیره. تعصم هم به هم معصیت نمیذاره. چرا؟ همین آدمی که جواب سلام نمیده، معصیت خدا تو ذائقه شیرینه. وقتی یه چیزی تو ذائقه آدم شیرین بود، خب انجامش میده دیگه، مانعی نداره. اما خدا مانع میذاره. چطوری؟ مزهش تلخ میکنه، منفورش میکنه. کی میکنه این کارو؟ خدا. چطوری؟ با درودی که بر مؤمن میفرستد، یکی از آثارش اینه، خود درود خدا داره لحظه به لحظه به بهشت شما وسعت میده. و تمنعهم بها من کید شیطان. کید شیطان رو در مورد شما خنثی میکنه، میگه انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. میگه اونایی که ایمان بیارن و به خدا توکل کنن شیطان بر اونا سیطره نداره، حرفشون نیست. جالبه، چرا؟ چون اینا مؤمنن، چون مؤمن را خدا دعاش میکنه، خدا دعاش میکنه. اصلا کلمه صلاح میدین یعنی دعا، عرب به دعا میگفته صلاح. اصلا لفظ نماز کلمه از صلاح یعنی از دعا. خدا که خودش صاحب همه چیه، مثلا یک کسی خیلی پولدار باشه، خیلی هم با سخاوت، به دوستش بگه خدا پولدارت کنه، پول تو دست توه، که خدا خودش که صاحب خزائن آسمان و زمینه، به یکی بگه الهی پولدار شی، خب دیگه معلومه، دیگه این دعا معلومه تکلیفش چیه. الهی با ایمان باشی، چون خودش ایمان رو میده، الهی از بلایا محفوظ بمونی. حالا من نمیخوام بگم خدا اینجوری دعا میکنه، ما نمیتونیم بفهمیم ماهیت صلات خدا چی هست، حقیقتش چی هست، ولی آنچه هست آثارش ایناست. جلو کید شیطان رو میگیره و تو این هم بها علا مستعانوک علیه من بر، و کمکشون کنیم با این صلات، این ها به صلات برمیگرده، با این درودی که بر مؤمنان میفرستی در راه خیری که از تو کمک خواستن کمکشون کنی. گاهی وقتا ما یه کار خیری میخوایم بکنیم، ما موانعی روبرو میشیم، با مشکلاتی روبرو میشیم، بعد خدا کمک میکنه، وسایلشو جور میکنه، فراهم میکنه وسایلشو. خدا رحمت کنه، آقا ابو ترابی را ما تعریف کردن، گفتن که تو نجف که بودیم یه حاج حسن کفاش بود، این بنده خدا زمانش میگرفت، به شدت هم میگرفت، یعنی اینقدر شدید که آزار دهنده بود. کفش، کفاش مثل کفاش امروز نبود که کفش نو و شیک داشته باشن، نه، کفش را پینه میزد، وصله میزد، یعنی کفش های خراب را مثل واکسی ها به قول ما را، این شغلش این مغازه این داشت و مردم کفششو میآوردن درستش میکرد. اون زمان خب وضع مردم هم خوب نبود، می صرفید کفشم درست کنی. حالا دیگه کسی، ما بچه بودیم یادمه، حالا بچه نباشیم، این وقت اشخاصی می من تو کوچه محله، کوچه محله قدیمی، مردم این کاسه های چینی و قوری و اینا که شکسته بود می آوردن، اینا رو بند می زدن. حالا کسی این کارا میکنه؟ حالا کسی این کارا نمیکنه. اون زمان خب مردم خیلی وضعشون بد بود، کفش رو پینه می زدن، لباس وصله می زدن، چمیدنم ظرفای شکسته رو می بدن، بندش می زدن، خیلی هم رایج بود، خیلی هم رایج بود. حاج آقا می گفت که تو نجف ایشون یه مغازه داشت، کفش رو پینه می زد، بعد می گفت هر کس وقتی کفش رو جا درستش می کرد و می داد صاحبش، می گفت چند می چه، می گفت هرچی می خواهی بدی. پولم که طرف می داد نمی شمرد، و خیلی اصلا می گفت هرچی می خواهی بدی، بعد پول رو می شمرن. حالا خود یه کارت هم هست، یه نمی شدم که ندید چنده، میگو نگاش نمیکرد، میریخت تو دختش، نگاه نکرد، یعنی هرچی میخوای بدی واقعی بودا، میگو هرچی دوست داری بدی، پول هیچ کرا نمیشه. وقتی یه مدعی به من گفت من هرچی پاکت میدم منظم توی جعبه ای جایی، شش ماه یه بار، یه سال یه بار، میگو با خانم میشینیم هرچی پول دادن در میاریم. هیچ وقت گفتم آقای فلانی نگی وقتی سر منبر مردم بفهمن تو پولشون نمیشماری دیگه چی نمیدونم. تمام میگه نمیدونن که تو پولا رو نمیشماری، همین خوبه، نشمار، ولی به کسی هم نگو. او این پولا رو نمیشمرد. بعد حاج آقا میگفت ایشون هر هفته یه هفته خونی داشت و تمام حضار رو، حالا نمیدونم، نهار میداده، شام میداده با همین پول پینه دوزی، هیچ وقت هم از کسی قرض نکرد. میگفت برای امام حسین مجلس میگرفت، تا آخر عمرش هم یک هفته فوت نشد. میگفت همه آرزوش و درخواستش از خدا این بود، از اولین شبی که بعد از هفته خونیش بود تا هفته بعد، تو نمازهاش، تو دعاهاش، که خدایا این هفته خونی بعدم جور بشه، هزینهش جور بشه. حاج آقا میگفت از 20 نفر تا 200 نفر غذا میداد، هیچ وقتم پول کم نمی آورد. میگه از عجایب این بود که ایشون وقتی که نماز شب میخوند و تو قنوت نماز وترش شروع میکرد دعا کردن، میگفت قفل زبانش برداشته میشد و زبانش فصیح میشد. بعد مردم شنیده بودن و میرفتن کمینش میکردن، حالا کجا برفته تو حرم جایی کمینش میکردن ببینن که این چطوری قفل زبانش برداشته میشه. خود ایشون گوگو یه روز اومد پیش من گله میکرد، میگفت که بعضی از دوستان کم لطفی میکنن، مزاحم میشن. گفتم چیکار میکنن؟ گفت که میام ببینم من چجور زبانم باز میشه، خوشم نمیاد، نمیخوام حالمو ببینن، مثلا گلایه داشت. حاج آقا گفت که همه ما میخواهیم برای امام حسین مجلس بگیریم، ولی مثل حاج حسن کفاش ارادت او را داریم؟ این عبارتی بود که خدا حاج آقا به من گفتن. خدا رحمتشون برای شادی روشون صلوات ختم بفرسته. میگه یکی از آثار دعای خدا، صلات خدا بر مؤمن، درود خدا بر مؤمن اینه که تو کار خیر کمکش میکنه. بعضی وقتی میخوان کار خیر بکنن هی سعی میفته جلوی پاشون، توفیق پیدا نمیکنن. اما وقتی میخوان کار شر بکنن راحت همه چی براشون جور میشه. واقعا نگاه کنید میبینید نمونه‌هاش. تا میخواد کار خلاف بکنه همه چی براش آمده، اما تا میخواد کار خیر بکنه نمیتونه. بعضیا برعکسن، تا کار خیر میخوان بکنن همه اسباب فراهمه، اما کار بد که میخوان بکنن سر راهشون مانع درست میشه. اگر میخواهید آدما را بشناسید ببینید چقدر دعای خدا، دعای اهل بیت، میگم دعای خدا، درود خدا و صلات خدا شامل حال ایناست، ببینید تو کار خیر و شر چه جوری هستن. اگر دیدید کسی تو کار خیر دست و پاش بسته، بدانید این دعای صلات خدا و درود خدا به فرشتگان خدا در موردش قطع شده، از درجه ایمان ساقط شده. نزدیکترین راهش همینه. حالا ببینید اینا مشاوره دیگه، مشاوره اسلامی. وقتی ما دنیایی و غربی و لائیسم نگاه میکنیم میگیم آقا شما این کارا بکن، اینا شانسیه، اینا فلان، تلقین کن، از این حرفا میزنیم. یه وقتی میگیم آقا رشته اتصالت با خدا قطع شده. یه کسی میگه آقا برق اینجا میگه قطع شده، میگه ترانسش خرابه، لامپش سوخته، چه میدونم کلیدش خرابه. یکی میگه نه آقا کابل در خونه رو کسی چیده، همون شد، برو کابل رو وصل کن، لامپا سالمه، مشکلی نداره. یعنی وقتایی که وقت راهش چیه؟ باید بگیم آقا برو توبه کن. حداقل اگر ارزه توبه کردنم نداری این احساس ندامت رو داشته باش. امروز یه جوانی، اومد پیش من گفت اعتیاد دارم، دور بعضی از مواد مخدر میرم، نمازم نماز نیست، خیلی بد شدم از این بدی خودم. من احساس خوبی بهم دست داد، بنده خدا از اینکه بد بود ناراحت بود، از این کارهایی که میکرد پشیمان بود. من دیدم خیلی بدیاش تلمبار شده. گفتم من اگه بخوام به این نسخه بدم چی بهش بدم؟ گفتم یه راه نزدیک میخوای بهت نشون بدم؟ گفتم امام حسین، دوان امام حسین رو بگیر، دوان سید شهدا رو بگیر. ان الحسین مصباح الخدا و سفینه النجا. امروز هم خیلی لطفی از جانب خدا تو این جلسه بود که نام سید شهدا زیاد بردش. و تقیهم طوارق اللیل و النهار الا طارقا یطرق بخیر. میگه و اونا را از حوادث سخت و در هم کوبنده شب و روز حفظشون میکنی. با چی؟ با همون صلات، با همون درود. چقدر برکت داره درود خدا. اخراج از ظلمات به سوی نور که قرآن میگه بیان کلیه، یعنی خداوند بندگان صالح و بندگان شایسته را از ظلمت ها به سوی نور خارجشون میکنه. اینا مصادیقشن. میگه از همه حوادث تلخ شب و روز حفظشون کنی مگر اون حادثه ای که به خیر منتهی میشه. چطوری؟ ببینید گاهی وقتا تو طارق یعنی در هم اونجا بانه در هم کوبنده، حاد داهیه، نازله، مصیبت، خیلی ساده بگیم مصیبت، حادثه تلخ. گاهی وقتا یه حادثه تلخی پیش میاد که این خیر داره. مثلا مثل چی؟ مثل جنگ تعمیلی. حادثه تلخی بود، واقعا تلخ بود. اما امام چه تعابیری داره؟ جهاد برای مؤمن یه حادثه تلخ. برای نیست ما دعا کنیم بگیم خدا هیچ حادثه تلخی تو زندگیمون پیش نیاد، این دعا مستجاب نیست. اصلا مسیر کمال بدون تلخی امکان نداره، حتما باید یه حوادث تلخی تو زندگی آدم پیش بیایه. اما گاهی وقت ها این تلخی ها باعث میشه که آدم رشد بکنه. این تلخی ها باعث رشد آدم میشه. پر اتفاق افتاده که مثلا طرف یه مسیر عادی میرفته، بعد یه حرف تلخی، یه برخورد ناجوری، یه منعی، یه محروم کردنی باعث شده که این بره دنبال یه کاری. نیرو خدماتی بود، چای آورده بود، استاد دعواش کرد که این چای چیه، همه چای سرد برمیداره میاره، بد اخلاقی کرده بود. اینم سینی چای را گذاشته بود و رفته درس خوند، الان استاد دانشگاه خودش استاد. اگه این تلخی را نمی‌کرد میگفت دست درد نکنه. خیلی همونطور خدماتی بود، حتی به مقام سفارت هم رسید، سفیر ایران در یکی از کشورها بود، همون بنده خدا. خیلی اتفاق میفته که یه برخورد تلخی، یه برخورد آزاردهنده، یه حادثه ای باعث میشه که انسان، این آقای معظم زاده است، من میشناسیدن، این نمایشگاه مارهای سمی و نیمه سمی قاره آسیا را برگزار میکنه، تو شاید تو کل دنیا ازشون متبهرتر تو این قضیه نباشه. و مارهای عجیب غریبی که ایشون از نواحی مختلف قاره آسیا داره، خود ایشون به من گفت، من بسیار کل دانشگاه های علوم پزشکی ایران 4 تا افعی دارن، 4 تا افعی کبرا دارن که اصلا سم اینا رو میگیرن. گفت من به تنهای 20 تا دارم. این حرف شاید 20 سال پیشه. بعد توضیح میداد که سم اینا چقدر قیمتیه و چقدر گرانه. یه ماری نشون میده، من داد به اندازه مثلا بند چیز زخامت انگشت و طول مثلا 50 سانتی هم کمتر. گفت این مار آنزیم سمش 2 برابره، بیش از 2 برابره، خطرناکترین مار قاره امریکا. گفت میدونی قیمتش چنده؟ گفتم نه. گفت به اندازه هواپیمای جنگنده. گفتم چطور شد که شما رفتید تو این قضیه؟ گفت من اطلاعاتی که من در مورد مارها و سموم مارها و کاربرد سموم مارها در داروساز دارم هیچ متخصصی نداره، همه عمرش گذاشته روی و خیلی هم کار کرده. بعد گفت که علتش این بود که مادرم سکته کرد، فلج شد و ما نتونستیم کار بکنیم و از دنیا رفت. یه شخص دیگری هم، و خیلی به مادرم علاقه شدید داشتم، یه شخص دیگری هم همون بیماری گرفت، رفت که از کشورهای خارجی و یه سرم، 3 تا سرم سم مار بیستدن، خوب شد اومد ایران. و وقتی این صحنه رو دیدم خیلی متاثر شدم که ای کاش برای مادر ما هم یه راهی پیدا می‌کردم. رفتم دنبال کشف این عجایب مارها تا اینجا رس. یه وقت یه حادثه تلخ پیش میاد، دنبالش سرش خیلی بزرگیه. آقا یه جنگی پیش میاد، زلزله میشه. امام دعا میکنه میگه خدایا با درود خود مؤمنان را از حوادث تلخ و سوء نگهدار، مگر الا طارقا یطرقو بخیر. خدایا ما را ببخش و بیامرز، حسن عاقبت عنایت بفرما، در ظهور ولیت تعجیل بنما، به نبی محمد و